بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد قال محمد وعجل فرجهم. تشکر میکنیم، حق شناسی میکنیم از عزیزمون جناب آقای علیزاده. با نفس گرم و خوب و نافعشون الحمدلله بهرمند شدیم. شالا که از برکت این مجالس توسل رذایل اخلاقی ما، گناهان ما، گرفتاری های ما که موانع اصلی بندگی ما همین امور هست دست و پاگیرمون شده و ما رو داره محروم از مقام قرب میکنه، به آبروی بی بی، به جان بی بی، به پهلوی شکسته بی بی این جرائم، این گناهان، این معاصی از ما بخشیده بشه، این گرفتاری ها از ما برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه سلسله مباحث روزهای گذشته صحبت به پاسخ سوال سوم رسید که در این سوال سوم موضوع بحث از این قرار بود که این حریم خصوصی که خب حالا تعریفش مشخص شد و بعد از اون قلمرو و مصادیقش هم شناخته شد، بعد از این دو مرحله در این سوال سوم و مرحله سوم مهمترین نکته در رابطه با سند و مدرک این حریم خصوصی است. این چیزی که شما تعریف کردین، ما لا یرضا صاحبه افشاءه، بعد قلمروش رو هم در نفس و ارز و مال پیاده کردیم و در اون محورها هم تطبیق شد. حالا به ما بگو که با همه این اوصاف، با همه این طول تفصیل، اصلا شارع مقدس یه حریم خصوصی رو امضا کرده که ما بیایم براش وقت بذاریم و بحث بکنیم ببینیم در دوران امر بین این حریم خصوصی برای خانم و بچه ها با شؤون ولایت ولی به عنوان پدر و شوهر اصلا تعارض هست یا نیست؟ این تعارض، این تقابل، حل این مسئله فرع بر این سؤال سومه که شما ثابت بکنی حریم خصوصی اصلا سابقه شرعی داره، شارع اون امضا کرده و در یک کلام شرعاً معتبر و حجت است. اگه این ثابت بشه اون وقت به اون نزاع و بحث ما میتونیم راه پیدا بکنیم و صحبت بکنیم. بله، یه طرف معرکه داره حریم خصوصی خود نمایی میکنه که این خانم میگه من حریم خصوصی دارم، این جوان، این نوجوان میگه من حریم خصوصی دارم، حریم خصوصی من شارع امضا کرده، حق خودمه. اونور شؤون ولایت ولی داره حلم مبارز میطلبه، او داره خود نمایی میکنه. بالاخره ولی به عنوان پدر یا به عنوان شوهر مأموریت داره، دستور داره. دستورش چیه؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. از این ور این قوه ولایت مأموریت این فعل رو داره که باید تجسس بکنه، باید نظارت بکنه. از اون ور حریم خصوصی میگه حق خودمه، بدون اجازه کسی نباید سرک بکشه. ببینید این نزاع، این تقابل، این دعوا اون موقعی پیاده میشه که شما ثابت بکنی حریم خصوصی شرعا معتبره. ولی اگر نتونی اینو ثابت بکنی، حریم خصوصی یه مقوله حقوقی مدنی باشه که در دنیای امروز تو حقوق بین المللی و مدنی بالاخره معتبر شناخته شده. خب خیلی خوب، به ما چه ربطی داره؟ ولو که در بین الملل هم معتبر شمرده شده، اگر سابقه شرعی نداشته باشد، اگه شارع اونو امضا نکرده باشد، اصلا وقعی برای این مقابله و تعاوض ندارد، خود به خود میره کنار و فقط میدان تاخت و تاز ولایت این ولیه که این یک میدان خود نمایی میکنه و هیچ مقابلی و هیچ معارضی هم نداره. پس این سوال سوم اهمیتش از اینجا شروع میشه که انشاءالله در این سوال ما میخوام همینو اتفاقا ثابت بکنیم که بله بله، این حریم خصوصی غیر از اون که در مسائل حقوقی و مدنی و بین المللی معتبر شناخته شده، از 1400 سال پیش هم این شرع مقدس اون رو امضا کرده. کجا؟ هم در آیات هم در روایات. خب برای اعتبار این حریم خصوصی ما 3 سند داریم که 2 دیروز بحث کردیم. اولیش سند عقلی بود، دومیش بنای عقلا و ارتکاز عقلایی بود که تموم شد و با اونا کار نداریم. اونی که مهمه این سند سومه، که این سند سوم آیات و روایات. ما از روز اول منتظر این قسمت بودیم، اینجا خیلی مهمه. خب به فضل خدا، به فضل خدا و با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، به برکت این روزه بیبیمون وارد این بحث آیات و روایات میشیم، ببینیم از قرآن چجوری میتونیم این حریم خصوصی رو ثابت بکنیم، کجای قرآن حریم خصوصی رو امضا کرده. البته یه تذکری دیروز دادم، امروزم تکرار بکنم به احترام رفقایی که خدمتشون نبودیم، تو این بحث به دنبال حقیقت شرعیه نباشید. حقیقت شرعی مثل عنوان صلات که با همین تیپ، با همین عنوان شارع میاد اون رو امضا میکنه، این میشه حقیقت شرعیه. ولی یه چیزای دیگه هست که با اون دقت اصولی البته تو حقیقت شرعیه اخذ نشده، ولی مثل شبیه همون قضیه حقیقت متشرعه، بالاخره شارع اون آخر الامر امضاش کرده، تأییدش کرده. مهم اینه که شارع امضا کرده، حالا با او دقت و اصولی خود و عنوان هم شرا آورده یا نیاورده، این دیگه خیلی برای ما اهمیتی نداره. این تذکر رو دیروز گفتیم، تقریبا روشی مقداری بیشتر هم صحبت کردیم، امروز هم خواستم یه اشاره بکنم که بالاخره تو گوشه ذهن داشته باشید. حالا با این نکاتی که عرض کردیم وارد این آیات و روایات میشیم. اول سراغ آیات، بعد امشالا سراغ روایات. در بخش آیات، آیات متعددی اومده. حالا قبل از اینکه این آیات هم حضرتون عرض بکنم، میدونید که این مسئله از این مسائل مستحدثه هست، چون از مسائل مستحدثه و بروزه تو منابع دست اول و کتب قدما خیلی چیزی ازش آدم پیدا نمیکنه. فلذا این طور مطالب در منابع کمیاب واقعا به جهت مستحدث بودنش. این فقهایی که تقریبا معاصر هستن اینا بعضن ورود پیدا کردن. حالا تو این مسئله تو خدا توفیق بوده، خدا توفیق بوده ما تا جایی که دستمون برسه بالاخره فحص و تتبع هم میکنیم، لیکن اون چه برا ما مهم است انطباق این مباحث و مسائل به مبانی است. تا جایی که به مبانی منطبق باشه رو سر چشم ما جا داره، حالا از هر کسی که میخواد باشه. در بین معاصرین هم بعضی از فقها ورود پیدا کردن که حالا اگه بخوام به عنوان نمونه به یک از بزرگوارا اشاره بکنم، این فقیه مجاهد که این تعبیر رو حضرت آقا بر این بزرگوار مطرح کردن، فقیه مجاهد حضرت آیت الله حاجی سیفی مازندرانی، واقعا فقیه مجاهد که جدا اهل کوشش اهل دقت، و ما تو همین مباحث فقه الاصله خیلی از فرمایشات ایشون داریم استفاده میکنیم. یعنی در واقع اصل مباحث رو از سفره علمی ایشون داریم خوشی چینی میکنیم، کما اینکه در کتاب خمس هم رفقا که خمس خدمتشون بودیم اونجا از مرحوم حاج علی صافی گلپایگان رحمت الله علیه از سفره علمی اون بند بزرگوار استفاده میکردیم. توی این مسئله خب مثل ایشون حرف داره، ولی ما به فرمایشات ایشون اکتفا نکردیم، از جاهای دیگه حتی بالاخره احتمالاتی که حالا خدا به ذهن خودمون هدیه کرده همه رو جمع کردیم که بتونیم ان شاءالله این مسئله رو جامع و کامل تحلیل بدیم. ولی بازم تاکید میکنم قبل از اون نتیجه گیری نهایی این مقدمات باید حل بشه، که یکیش همین بخش آیاته. در بخش آیات بعض از آیون به آیات متعددی استشهاد کرده، بنده دلالت همه آیات رو قبول ندارم، چون در وجه دلالت برخی از این آیاتی که ادعا شده وان اشکال فنی و اساسی وجود داره. ولی سه چهار آیه که تقریبا شست و رفته تره، هم دلالت قوی و روشنی داره و هم به مدعا خیلی نزدیکه. اینا رو من به فضل خدا دیگه طبق سلیقه خودم انتخاب کردم. این مباحث فقاهتی درس خارج بالاخره سلیقه‌ایه دیگه، هر استادی به سلیقه خودش رفتار میکنه. ما دلالت بعضی از آیات رو واقعا نتونستیم بپذیریم، اصلا نتونستیم باش کنار بیاییم، فلذا اصلا متعرضش نمیشیم. سه چهار تا آیه چشمگیر بود، دلالتش هم قوی و خوبه، به مدعا و ما نحنفی هم خیلی نزدیکه. ما فقط همینا رو انتخاب کردیم، انشالله اینا رو اول خدمتون عرض میکنیم تا بعد انشالله به روایات هم بپردازیم. یادداشت بفرمایید. و اما مبنای شرعی، رفقا که دیروز تشریف داشتن خاطرشون هست، عرض کردیم برای سند و مدرک اعتبار این حریم خصوصی سه تا سند داریم که اولیش حکم اول بود، دومیش بنای عقلا تموم شد، سومیش مبنای شرعی. در سند و مدرک شرعی حریم خصوصی هم به آیات قرآن و هم به روایات میتوان استشهاد نمود، که ما انشاءالله به تعدادی از اینها اشاره میکنیم. پس تو مبنای سوم بعد از مبنای عقلی و بنای عقلا به مبنای شریکه رسیدیم، تو این بخش شرعی هم آیات داریم هم روایات. بیا سرقت بخش اول، یعنی تو همین مبنای شرعی دو بخش داریم، بخش اول آیات قرآن. خب اولین آیه‌ای که خیلی دلالت روشن و محکمی داره سوره مبارکه حجرات آیه 12، یه آیه همه تون حفظید، همه تون بلدید، آیهش مفصله، من فقط همون شاهد مثالش رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه از اینجا شروع میشه که اولش رو لازم نیست بنویسید، ابتداش لازم نیست. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعد چی میفرماد؟ شاهد مثال اینجاست، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. لا تجسسو یعنی چی؟ یعنی به زندگی مردم، به امور مردم سرک نکش. خوی سرک نکش یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی دارای یه حریم خصوصیه، هر کسی تو سبک زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیش داره یه خط قرمز است. چون دارای خط قرمزه و حریم خصوصیه، لا تجسسو. این لا تجسسو تأیید و امضای همین حریم خصوصی شد. خیلی آیه قشنگیه، خیلی دلالت روشنی داره. یادداشت بفرمایید آیه 12 از سوره مبارکه حجرات، ولا تجسسو. بیا سر خط. البته ما قبلش رو سه تا نقطه بذار که قبلش حذف شده، ما بعدش هم با سه تا نقطه بذار که بعدش هم ادامه داره. ما به خاطر اینکه بالاخره از وقت بیشتر استفاده کرده باشیم کل آیه رو نیاوردیم، فقط همون قسمت شاهد مثالش عرض میکنیم. روشن‌ترین آیه برای دلالت بر مقصود همین آیه کریمه است که صراحتاً نهی از تجسس در امور دیگران میکنند. حالا اینا رو دیگه خودتون گوشی کنار مد نظر داشته باشید دیگه، توی ما تقریرات نیاوردیم. لا تجسس مطلقه، از اونجایی که متعلقش حذف شده و قید نشده، طبق اون قانون حذف المتعلقه يدل على العموم. لا تجسس نمیگه در امور پسر عمو و پسر خاله و همسایه و همسر و فرزند، کلن در امور دیگران تجسس نکنید. پس این ثابت میکنه که هر کسی، البته به اندازه خودش، در اون حدود صغور خودش، که اینا رو من دیروز خیلی مفصل صحبت کردم که به رفقا عرض کردیم، اینه که این مطالب رو حضور دارن مباحث زیر ساخته رو قدر بدونن برای اینجاست. دیروز خیلی صحبت کردم که بالاخره با اینکه حریم خصوصی هست، ولی حریم‌های خصوصی هم متفاوته. یه چیزی حریم خصوصی زید هست، همون حریم خصوصی عمر نیست. یه چیزی امروز حریم خصوصیه، فردا حریم خصوصی نیست. مثلا زدیم دیگه، خطبه. پس اون قانون و اون حدود صغری سر جاش محفوظ. الان هم چی رو ثابت بکنیم؟ الان میخوایم اصل حریم خصوصی رو با لسان آیات ثابت بکنیم که این لا تجسسو ثابت میکنه. به هر علتی که مخواه باشه، مبالاتش کار نداره. مهم اینه که دقیق بفرمایید، مهم اینه که میگه آقا اینجا یه خط قرمزیه، سرک نکشه. بس آیا این ثابت میکنه که خط قرمز وجود داره یا نه؟ آیا ثابت میکنه که حریم خصوصی هست؟ بله. بله آقای رضایی بزرگوار درست میفرمایید. من الان همین تذکرات رو برای همین عرض کنم، دیروز دارم خدمت جناب عالی نبودیم، اصلا این تذکر خیلی تذکر قشنگیه، حالا به لطف خدا بی جهت نیست اینا رو ما تکرار میکنیم. اصلا خود حریم خصوصی آقا بین افراد متفاوته. یه چیزی برای خانم شما حریم خصوصی نیست، برای من حریم، برای خانم شما حریم خصوصی نیست، بله، ولی برای ما حریم خصوصی میشه. برای اینطور انگیزه ها، منشه ها، اون 100% همینطوره. حالا شما صوت دیروز رو برگردید، شلا دقت بفرمایید، اونی که برای ما اصل این مقوله هست که بالاخره لا تجسسو میگه در روابط مختلف یه خط قرمزی داریم، چون خط قرمز است میگه سرک نکش، این میشه همون حریم و خصوصی. بله، که صراحتا نهی از تجسس در امور دیگران میکنه که قهرن ملازمه دارن با تأیید مقوله حریم خصوصی برای افراد. یه فلش شلوش بکش. فثبت المطلوب، این یک آیه. بیا سر خط سراغ آیه دوم، سوره مبارکه نور آیه 27 و 28 آیه دومی. این آیه رو هم همه تون بلدید، اینا رو حفظید، آیات معروف و ظاهریست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسون. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسون. ای کسانی که ایمان آوردید، حق ندارید همینطوری سرتون رو پایین بندازین و وارد خونه های دیگران بشید، مگر اینکه استیناس بکنید. استیناس چیه؟ حتی تستأنسو یعنی به شرط اینکه استیناس داشته باشید. استیناس چیه؟ از حضرت فرمودن مقصود از این استیناس چیه؟ فرمودن یک کلمه یا به تعبیر بنده یه صرفه، یه چیزی که علامت برای ورود شما باشه، که در واقع یک نوع اذن و اجازه بوده باشد. حالا بعضی از جا مرسوم میگن یا الله یا الله، بعضی از جا رسمشونه که صرفه میکنن، با صرفه کردن و بالاخره با یه سر صدا درست کردن میخوان حضور خودشون رو اعلان بکنن. بعد از اعلان حضور اگر گفتن بفرما، خب بله مجاز هستی میتونی وارد بشی. اگه بفرمایی نیومد، اذنی نیومد، تصدیق و تأییدی نیومد برای ورود شما، صراحتا میگه فئن لم تجدوا فی احدا فلا تدخلوها. اگر کسی نبود یا اذنی نیومد، حق ندارید وارد بشید. خب اینا باز یعنی چی؟ اینا یعنی حریم خصوصی. نشون میده که خونه افرادی که حریم خصوصیه، که این حریم خصوصی باید آدابش رعایت بشه. ادبش چیه؟ ادبش چیه؟ همین استیناس. این آیه هم به زبان خودش داره حریم و خصوصی رو و همون خط قرمزها رو بیان میکنه. و تسلمو، ادامه شداش بفرمایید، حتی تستأنسو و تسلمو قلا اهلها ذالکم خیر لکم لعلكم تذكرون. بیا سر خط. فإن لم تجدوا فيها احدا فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون علیم. سوره نور آیه 27 و 28. ای کسانی که ایمان آوردید، تا داخل نشوید در بیوتی غیر از بیوت خودتون، حتی مگر اینکه استیناس داشته باشید. استیناس هم معنا کردم یعنی چی؟ و سلام بکنید بر اهل اون منزل. بعد فهمید این روش استیناس و اجازه گرفتن خیر لکم، این خیر اواخر تعینیه هست، تفضیلیه نیست. آیه نمیخواد بگه اگه خواستید وارد منزل کسی بشید بهتره که استیناس و استیزان بشه، بهتره که اجازه بگیرید. حالا کسی دلش بخواد اجازه نگیره اشکال نداره، نه. اگه خیر تفضیلیه باشه معناش اینه، این خیر قطعا تعینیه هست. هو خیر ذالک خیر لکم، یعنی همین تکلیف شماست، متعیناً همین وظیفه شماست. از کجا انقدر با جرأت و با قدرت تأکید میکنیم این خیر تعیینیه؟ به قرینه ما بعدش، ما بعدش چی میفرماد؟ میفرماد فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر توی خونه کسی رو ندیدید یعنی کسی نبود، فلا تدخلوها، شما دیگه حق ندارید وارد بشید. تا کی؟ حتی یؤذن لکم. ببین داره شرط میکنه، این که میگه اگر کسی نبود حق نداری وارد بشی، مگر این که به شما اذن بدهد. پس اون خیر میشه خیر تعیینیه، یعنی بدون اجازه حق نداری وارد بشی. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگرم شما استیناس کردی اجازه گرفتی، آقا ببخشید ما الان نمیتونیم خدمت شما باشیم. حالا یه جمله تو پرانتز بگم عزیزان من، اگه قرار مهمان براتون بیاد، از پیش خود الا در موارد ضرورت، الا در موارد خاص، از پیش خود جواب به مهمان ندید. ادب، اخلاق، اقتضا میکنی یه مشورتی با خانومت کن. بالاخره این مهمانی که میخواد بیاد یک ذلی از کارش متوجه شرایط خانوم شماست، گاهات بیشتر زحمت رو دوش اونم از اتفاقه. خب حق داره بنده خود اظهار نظر بکنه که آمادگیشو داره نداره. بعضا متاسفانه یه افرادی حاشاکم دور از محضر شما با یه تحکمی، نه من باید تشخیص بدم مهمان بیاد یا نیاد، من گفتم تمام دیگه خانم حق نداره اظهار نظر بکنه. اینا نیست آقا، اینا نیست. پیغمبر فرمود نزدیکترین شما به من پیغمبر اوناست که اخلاقشون به من نزدیکتر باشه. خب اینا توصیه خود شرع مقدسه، پیغمبر اولین کسی است که هم به اخلاق عمل کرد و هم توصیه کرد. خب وقتی مهمان میخواد بیاد یه استشاره، یه مشورتی، یه بالاخره استیزانی از همسر بشه واقعا. این نکته اخلاقی بود که خواستم ازش عبور نکنه. اگر رفتی جلوی در استیناس کردی، استیزان کردی، گفتن آقا اجازه نیست، حاج خانم هم اجازه نمیده، حاج خانم هم آماده نیست، فرجو، خب باید برگرد، چاره ای نیست. خب از کالا کن یاد داشت بفرمون. در این آیه کریمه هم ورود در منزل دیگران را مشروط و متوقف بر استیناس کرده است. البته استثناش هم سر جاش بمونه، بالاخره یه موارد خاصی ممکنه پیش بیاد، به اصطلاح دلیل حاکم داریم دیگه، احتیاج به اذن همسر نیست واقعا. بله موارد خاص رو ما هم قبول داریم، بله. خب مگه چقدر مورد خاص پیش میاد؟ عمده موارد، موارد عمومی است که واقعا نیاز اخلاقا آدم با همسرش یه مشورتی بکنه. در این آیه کریمه هم ورود در منزل دیگران را مشروط و متوقف بر استیناس کرده است. به داخل پرانتز، داخل پرانتز، استیناس یعنی با تسبیح و کلماتی، تسبیحی، تسبیحی که به دست میگیری منظور نیست، یعنی ذکر، آفرین. استیناس یعنی با تسبیح و کلماتی مثل یا الله، سبحان الله، الله اکبر، یا زهرا، هر کسی دیگه تو فرهنگ ها مختلفه دیگه، یا حتی صرفه کردن، و یا حتی صرفه کردن اهل منزل را از وجود خودش آگاه کند که در واقع یک نوع اجازه گرفتن می باشد. پرانتز بسته. که این در واقع همان اذن گرفتن است. فلذا در ادامه می‌فرماید اگر کسی نبود یا اذن نداد، شما حق ورود به آن منزل را ندارید، که این هم آیه روشنی برای دلالت بر حریم خصوصی است که منزل را به عنوان یکی از مصادیق حریم خصوصی معرفی کرده است. اونی که ما به دنبالش هستیم که الان مثل سوال آقای رضایی هم دیگر مجاب واقع شده باشه، اصل مقوله حریم خصوصی است. آقا دقت بفرمایید، اونی که ما در این استشهادات و استنادات به دنبالش هستیم، تأکید میکنم اصل اثبات حریم خصوصی است. حدود و ثغورش چیه، مصداقش چیه، اینا مرحله دومه که اینجا تو این مقام باش کار نداری، یا انگیزه چی بوده اینجا باش کار نداری. نه، اونی که اینجا به دنبالش هستیم اثبات اصل مقوله حریم خصوصی. این دوتا سند. سند سوم، این آیه سوم هم بازم همتون آشنا هستید، خوشبختانه این آیات آیاتیست که الحمدلله باش معنوس هستید. سوره مبارکه نور آیه 58، قبلا هم از این آیه صحبت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم، یه فلش جلوش بکش، تو قرآن فلش نیست دا، اینا رو من اضافه میکنم که فهم آیات راحت تر بشه. الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم. یه فلش دیگه جلوش بکش، ثلاث مرات، جلوی مرات دو تا نقطه بیانیه بذار، دو تا نقطه بیانیه روی هم، یک من قبل صلات الفجر، شماره بندی هم کن، دو حین تزعون ثیابکم من الظهیره، سه و من بعد صلات العشاء، ثلاث عورات لکم. سه تا نقطه بذار، آیه هنوز ادامه داره، ولی ما با ادامه کاری نداریم. خب در این آیه می‌فرماید که سه موقعیت هست که این سه موقعیت خط قرمز زن و شوهره، حریم خصوصی زن شوهره. توی حریم خصوصی هیچ احد حد دخالت و سرک کشیدن نداره، حتی بچه هاشون. حالا این بچه ها چه بالغا چه حتی نابالغا، هیچ کس حق سرک کشیدن و دخالت کردن رو ندارد. او سه موقعیت کدومه؟ یک، قبل اذان صبح. دو، موقع نماز ظهر، البته در واقع قبل از اذان ظهر حساب میشه که تقریبا موقع خواب قیلوله میشه. سه، بعد از نماز عشاء، بالاخره بعضی خوش اشتها هستن، صبح ظهر شب. خب در سه موقعیتی که مواقع خلوت زن و شوهره و طبعا تو این خلوت اقتضاش فرق میکنه پوشش و لباس این زن و شوهر فرق میکنه، میفرماد لیت تعذنکم با لام تأکید و با این واقعا شکل تأکیدی که خیلی واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. لیت تعذنکم حتما 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 باید اذن بگیرن، باید اجازه بگیرن. کیا؟ الذین ملکت ایمانکم، اینایی که برده و کنیز شما هستن. دیگه کی؟ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اونایی که به سن بلوغ نرسیدن، یعنی مثلا 5-6 سالشه به سن بلوغ نرسیده ولی میتونه این تربیت رو درک بکنه که بهش آموزش میده بابا جان وقتی در اتاق بسته دیگه میتونه در اتاق باز نکن بیاد داخل. حالا الان که الحمدلله اتاق همه چفت و بست و قفل و همه چی مرتب، ولی زمانهای قدیم که این نبوده که. حالا دیگه هم وقت گذشته هم به خاطر این فضای واقعا فاطمی آدم حیا میکنه دیگه یه مدل حرفایی بزنه که رنگ و بوی مزاح داشته باشه. قدیم آقا یه حرفا نبود، یه قدیمی که میگم شاید 40-50 سال پیش باشه، حالا به 1400-500 سال پیش برگردیم که دیگه خدا میدونه چه خبر بوده. اونجا خونه ها بعضن چون خوب بنایی نمیشده، از بس این دیوارا چفت و بستش خوب نبوده، از سوراخ دیوارا هم تونستن داخل رو ببینن که گاغات متاسفانه همین کارم میشده. تو این روایت کلا پارسال هم دیگر اشتباه نکنه عرض کردم، اون خبیث که خیلی پیغمبر رو هم اذیت میکرد و پشت سرش شکلک و ادا در میآورد، یا تونست عرض کردم پارسال بود دیگه، اومد از این سوراخ‌های خونه پیغمبر دید بندازه داخل خونه حضرت که حضرت مثلا داره چی کار میکنه. حضرت وقتی متوجه شد با عصا به دنبالش حمله کرد که گفت اگه من اینو گیرش می آوردم حق داشتم و مجاز بودم واسه چشماشو در بیارم. حالا به این مضمون خب ببینیم، از خونه قدیم این بوده، در ورودی نداشته، دوربین مزار بسته نداشته، قفل ضد سرقی این حرفا که نبوده که. در فهم ای آیات ذهنتون رو به ترجمه زمان محدود نکنید، با عصر موجود این آیات رو ترجمه نکنید، برگردید به اون عرف، به اون شرایط. حالا میگی که چه برده ها و کنیزاتون، چه بچه های نابالغتون، الذین لم یبلغوا الحلم، حلم یعنی همون بلوغ، این بچه که هنوز به سن بلوغ نرسن بینا آموزش بدید که چیکار بکنن. در سه موقعیت باید اجازه بگیرن: یک، من قبل صلات الفجر، دو، موقعی که تزعون ثیابکم من الظهیره، من الظهیره یعنی هنگام ظهر، که تأکید میکنم عمدتا مرادش همون خواب قیلولهی که قبل از ظهر معروف بوده، متاسفانه الان رایج و شایعه که بعد از ظهر میخوابن که در طب سنتی میگن این خواب چقدر بده، چقدر ضرر داره، چه سل میکنه، آدم از درس میندازه، قلقلک میده، گرفتاری پیش میره، بالاخره مشکلاتش زیاده. ولی خواب قبل از ظهر، خواب قیلوله، نیم ساعت خواب قیلوله، 40 دقیقه خواب قیلوله به اندازه 2-3 ساعت آدمو شارژ میکنه. برای کی؟ برای اون مؤمنی که ریشه در دلش هم داشته، از یه ساعت قبل از اذان صبح بیدار بوده، عبادت کرده، بعد رفته دنبال کار و تلاش و کوشش و درس و بحث و این طرف و اون طرف، حالا 11 میچسبه که یه نیم ساعت 40 دقیقه که چشاشو هم بذاره. این واقعا بنده 4-5 ساعت به انسان تولید انرژی میکنه. حالا این من اللهیره اشاره به همین فضای خواب قیلوله داره، و همینطور سومین مورد من بعد صلات العشاء، اون موقع هم بالاخره موقع خلوت زن شاره کسی حق نداره ورود پیدا بکنه. خب پیام این آیه چیه؟ پیام این آیه اینه که میگه همونطور که در آیه قبلی ثابت شد خود خونه حریم خصوصیه، تو خود خونه هم بازی حریم خصوصیه جداگانه دیدین. تو خود خونه چیه؟ اون موقع خلوتهای زن و شوهر حریم خصوصی نسبت به سایر اعضای خانواده. پس این هم در واقع به اصل مقوله حریم خصوصی دلالت دارد. یادداشت بفرمایید این آیه کریمه هم به روشنی دلالت دارد که حتی بین اعضای خانواده هم باز به صورت نسبی یک خط قرمزها و و حریم‌های جداگانه ای وجود دارد که قرآن دستور داده است و الزام کرده است که این حریم‌های بین پدر و مادر با فرزندان رعایت شود، که این در واقع یک خط قرمز و حریم خصوصی برای زوجین به حساب می آید. فلذا از این آیه هم می توان اصل مقوله حریم خصوصی را انتزاع و اثبات کرد. خب خدا رو شکر اینجا سه تا آیه رو استشهاد کردیم، تموم شد. چهارمین آیه باقی موند که انشالله به لطف خدا فردا خدمتتون عرض کنم. انشالله به لطف خدا یه تذکر کوتاه عرض بکنم قبل از اینکه رفقا تشریف ببرن. انشالله به فضل خدا، به فضل خدا و با عنایت بیبی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها فردا و پس فردا هم قبل از درس به مدت یک ربع، یعنی از رأس چهار تا چهار ربع همین مجلس توسط به مقام بیبی جان برگزار میشه که انشالله از نفس دوستان دیگه استفاده میکنیم، چون ما هدفمون برای اینه که همه رفقا مشارکت داشته باشن و هر کسی که آمادگیش رو داره بتونیم انشالله از خدمتشون استفاده بکنیم. انشالله فردا هم همین برنامه برگزار میشه. یه جمله خیلی کوتاه، یه تذکری که خودم بهش احتیاج دارم، انشالله مفصلشو بعدم بهتون میگم، ولی یه جملهش همینجا بگم. عزیزان من، به خدا قسم، به خدا قسم، هر چم دست و پا بزنیم تا حجت الله علی حججه، تا عصمت الله کبرا دست ما رو نگیره، این دست و پا زدن ما به نتیجه قاطعش نمیرسه. خوش به حال اونایی که این فاطمه رو دریابن، این رهبر عزیز که در واقع باید بگیم یک عارف، واقعا یک عارف. ایشون داره میگه من رزق سالم رو از فاطمه برمیدارم. توش چه خبره؟ ببینید آن دیگه به فاطمه دوم رسیدیم، تو سراشی گفته تا چشم بذاریم تموم میشه. شما رو به خدا، از خدا بخوایم، از خود بیبی بخوایم، هر کاری که از دستمون برمیاد به ما توفیق بدن این مجالس قبل از درس رو دریابیم. و انشالله عزیزانی که حالا اونایی که موفق به تبلیغ خارج از قوم هستن که خیلی عالی، زهی سعادت، واقعا خوش به حالتون، خوش به حالتون، سفرتون بی بلا و با نور و معنویت و معرفت. ولی رفقایی که توفیق تبلیغ خارج از قوم رو ندارن، این آیه علیزاده عزیز، آیه آقا محمد باقر همین بزرگواری که الان مدعی کردن، ایشون یه تبلیغهای خونگی در قوم دارن سر و سامان میدن که انشاءالله خدا توفیق بده. خودم هم دوست دارم مشارکت بکنم، رفقا که میل دارن باشون همکاری بکنم بهشون مراجعه بکنم. بالاخره آقا یه قدم آدم گاهات برای خدا بهر میداره، همون براش گلستان درست میکنه. ما نمیدونیم چه عمل خیری برای ما میتونه معجزه بکنه. تو نوبت حضرت فرمود هیچ خیری رو ازش عبور نکن ولو کوچیک باشه، شاید تو همون عمل خیلی کوچیک برای تو گره گشایی بشه. قرار از این فرق رفای که بیرون قوم تبلیغ تشریف نمیبرن و قوم مشرف هستن، میتونن با آقای علیزاده، آقا محمد باقر مراجعه بکنن. از همین روزه های خونگی که شاید 4-5 نفرن بیشتر نباشن، ولی شک نکنید که اگه 4 نفرن، خامس اونها خود حضرت زهراست، سادس اونها امام زمانه، اهل بیت خودشون حضور دارن. برای اینا انشالله بتونیم یک قدمی برداریم که بالاخره ما هم خودمونو قاطی کرده باشیم. انشالله ادامه این مبحث فردا بعد از جلسه روزه انشالله خدمتتون تقدیم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.